و سلم را محکوم کردند. 58 طرح ملی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. در منطقه آزاد عرس، مجتمع گلخانه‌ای 80 هکتاری با تولید سالانه 24200 تن محصولات گلخانه‌ای در کنار 5 واحد تولیدی گلخانه‌ای دیگر و واحدهای تولیدی مقاطع فولادی، ظروف سرامیکی نچسب، لوازم برقی و 2 واحد تولیدی البسه در منطقه آزاد قشم، پایانه صادراتی و مینال نفتی دیرستان در 2 فاز با ظرفیت نهایی 6.5 میلیون بشکه نفت، بخش دوم نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی، 3 هتل و پایانه کانتینری بارهای تجاری، در کیش 1 مرکز نوآوری، 3 مجتمع مسکونی، 1 هتل 5 ستاره، 1 مجتمع تجاری و واحدهای تولید مبلمان و سیستم تهویه مطبوع به بهره برداری رسید. این 58 تر با سرمایه گذاری ارزی 437 میلیون یورو برای 4413 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌کند. رئیس جمهور برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با رعایت دقیق دستور عملهای بهداشتی را به یاد ماندنی خواند و تاکید کرد تمام این دستورالعملها تا پایان مراسم عزاداری‌های ماه صفر به طور دقیق از سوی مردم و بانیان برگزاری مراسم و مجالس عزاداری رعایت خواهد شد. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا گفت تضمین سلامت عزاداران در گرو رعایت دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی است و اجرای این دستورالعمل‌ها باید از سوی مردم و صاحبان مجالس عزاداری جدی گرفته شود. رئیس جمهور تأکید کرد با توجه به نظر و تصمیم مسئولان عراقی برگزاری مراسم راهپیمایی امسال امکان پذیر نیست و آنها از مردم عراق نیز خواستند از هر گونه راهپیمایی خودداری کنند. بنابراین باید مراسم امسال را به گونه این نمادین و با ابتکارات جدید از سوی صدا و سیما و گردانندگان شبکه‌های مجازی برگزار کنیم. آقای روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که روند اهدای نزورات به شکل کمک‌های مؤمنانه در ماه صفر از سوی مؤمنان تداوم یابد. رئیس جمهور با اشاره به موضوع نگرانی‌هایی که از سوی برخی متخصصان در خصوص همزمانی گسترش آنفولانزا و کرونا در فصل پاییز ابراز شده است، به رؤسای کمیته‌های درمان، تبلیغات و امنیتی و اجتماعی دستور داد با برنامه‌ریزی‌های ویژه، تأمین واکسن و اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغاتی مؤثر را برای مقابله با آنفولانزا عملیاتی کنند. و 129 هموطن دیگر مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت این هموطنان شمار قربانیان کرونا در کشور تا ظهر امروز به 22798 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری همچنین از شناسایی 2063 بیمار مبتلا به کرونا خبر داد و افزود مجموعه بیماران کووید 19 در کشور تا ظهر پنجشنبه به 395488 نفر رسید که از این تعداد 340842 نفر بهبود یافتند و 3728 نفر هم در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
امروزه سهم تبرگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار پز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرگ از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرگ، گروه کارخانجات صنعتی تبرگ.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشته ایم. مایه لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
جلوی بسیاری از کارهای تحقیقاتی در این باره گرفته شده. دولت آمریکا اجازه نداده اجساد قربانیان 11 سپتامبر تعیین هویت شوند، زیرا از آن بیم داشته.
به دیدگاه اعضای دولت آمریکا وقعی نمی‌نهد و حتی نظر فرماندهان نظامی را نیز نادیده می‌گیرد.
58% از مردم آمریکا معتقدند عملیات نظامی این کشور در عراق ناموفق بود.
قابل توجه این اینه که آمریکای خودشون القاعده رو به وجود آوردن. القاعده و طالبان در واقع محصول سیاست آمریکایی.
این کار از نظر عملی محال است، مگر اینکه دو برج از مقوا ساخته شده باشد. در اینجا یک معمای دیگر وجود دارد، آن هم شیوه ریختن برج هاست.
بازی با آتش.
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یکی از بزرگترین تظاهرات جهان بود. از سیدنی تا لندن و از بارسلونا تا نیویورک همه به خیابان آمدند.
دیروز در لندن 1,000,000 نفر و در روم نیز 1,000,000 نفر دیگر تظاهرات ضد جنگ برپا ساختند و همزمان با آنان صدها هزار نفر نیز در پاریس راهپیمایی کردند. بزرگترین تظاهرات در شهر بارسلونا اسپانیا برگزار شد که شمار معترضین 1,300,000 نفر تخمین زده شدند.
این همه جمعیت می‌خواستند سلاح‌های آمریکایی به سمت عراق نرود. درست در اسفند سال 1381 همه جهان می‌گفت آمریکا با آتش بازی نکند، اما جورج بوش تصمیم خود را گرفته بود. همه چیز به خاطر آن اتفاق هولناک 20 شهریور 1380 بود. میلیون‌ها نفر در دنیا صحنه برخورد هواپیما به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی را در تلویزیون‌ها دیدند.
مرکز تجارتی جهان آتش گرفته، بیرون ساختمون داره میسوزه. انفجار عظیمی بود. آرابلاسی که در دسترس هر چیزی که دارین رو همین الان به مرکز تجارت جهانی بفرستید. میشه لطفاً آمبولانس رو به خیابون غربی بفرستید؟ اینجا در خیابون غربی چند نفر مجروح شدن.
شروع قرن 21 با نبرد بزرگی شروع شد که جورج بوش آن را نبرد ایدئولوژیک نامید.
رئیس جمهوری آمریکا یک سلسله سخنرانی هایی را به خاطر سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر آغاز کرده است و میگوید تمامی آنها بخشی از مبارزات ایدئولوژیکی قرن 21 است.
اما از همان هفته اول این سوال برای عده‌ای پیش آمد که مگر می شود به این راحتی برج‌های بزرگ فرو بریزد. در این 19 سال نظریه عمدی بودن حمله به برج‌های دوقلو جدی‌تر شده است. پروفسور دیوید ری گریفین در یک دهه گذشته بارها در این باره صحبت کرده. کتاب معروف او از قلم افتاده ها و با قلم اضافه شده های کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر به بررسی دروغ‌هایی که دولت آمریکا درباره 11 سپتامبر گفته پرداخته و حقایق ممتازی را افشا کرده است. او در کتابش به برخی حذفیات اشاره کرده است.
برخی از واقعیت ها حذف شده است، از جمله این واقعیت که تاکنون هیچ آتش سوزی چه قبل از 11 سپتامبر و چه بعد از آن منجر به فرو ریختن کامل یک ساختمان با یک اسکلت فولادی نشده است. با فرض اینکه تخریب کامل ساختمان به خاطر آتش سوزی باشد، چرا برج جنوبی که بعد از برج شمالی با هواپیما برخورد داشته و کمتر در معرض شعله های آتش قرار داشته زودتر از برج شمالی فرو ریخته است؟
جالب است بدانید ساختمان شماره 7 قبل از فرو ریختنش تخلیه شده بود و بعضی از عکس ها نشان می دهند نمای بخش غربی پنتاگون 30 دقیقه بعد از برخورد هواپیما فرو ریخته و همچنین سوراخ ایجاد شده بسیار کوچکتر از اندازه یک بوینگ 757 می باشد. ده ها خبرنگار آمریکایی تا کنون در این باره مطلب نوشتند. رالف شوئنمن نویسنده از ایالت کالیفرنیا.
جلوی بسیاری از کارهای تحقیقاتی در این باره گرفته شده. دولت آمریکا اجازه نداده اجساد قربانیان 11 سپتامبر تعیین هویت شوند، زیرا از آن بیم داشته که این کار سبب کشف آثاری از ماهیت واقعی این انفجارها شود. یا مثلا یهودیان کارمند در برج‌های دوقلو آن روز در مرخصی بودند و این خود یک سوال بزرگ است.
اولین سوالات در شوک اولیه انفجار ایجاد شد وقتی که همه خرابه ها توسط ماموران FBI جمع آوری شد و حتی به سازمان آتش نشانی اجازه تحقیق در باقی مانده ساختمان ها داده نشد. ماری سیراند خبرنگاری است که همان سال اول ماجرا صحبت کرد و گفت:
در اولین گزارش مسئولان دستگاه آتش نشانی نیویورک اعلام کردند که سوخت دو هواپیمای مسئول برای ذوب کردن اسکلت آهنی دو برج در آن مدت کوتاه کافی نیست و این کار از نظر عملی محال است، مگر اینکه دو برج از مقوا ساخته شده باشد. در اینجا یک معمای دیگر وجود دارد، آن هم شیوه ریختن برج هاست. تنها با مواد منفجره است که ساختمان‌های بلند را اینگونه تخریب می‌کنند. هیچ عاملی که در بالای ساختمان برخورد کند، پایه‌ها را تخریب نخواهد کرد. آن هم با این سرعت ریزش آوار. آنها هیچگاه اجازه نیافتند پایه‌های ساختمان را بازرسی کنند.
این بحث ها ابتدا شبیه داستان های خیالی و بعد شبیه گزارش های صفحه حوادث روزنامه ها بود. اما امروز بعد از 19 سال بسیاری از آنها به فرضیه های علمی تبدیل شده که نوع حکومت آمریکا را به چالش کشیده است. دکتر محمد رضا مرندی استاد روابط بین الملل است. او میگوید این سوال هنوز یک سوال زنده است.
اصلا راجع این موضوع حرف و حدیث زیاده و خب خیلیش به نظر من منطقی نیست و تخیلیه، ولی سوالات جدی مطرح هست راجع به مثلا نوع استقامت ساختمون ها و یک از ساختمون هایی که ریزش کرد که بعضا میگفتن که نباید این حلال قاعد این اتفاق میفتد. ولی به شخصه فکر میکنم که قضیه این بود که توسط القاعده این حادثه رخ داد و خب اون چی که قابل توجهه ولی اینه که آمریکای خودشون القاعده رو به وجود آوردن. القاعده و طالبان در واقع محصول سیاست آمریکایی و عربستان و اروپایی‌ها و انگلیسی‌ها در منطقه ما بوده. اینها به این گروه‌ها در پاکستان و افغانستان کمک کردن، هم در برابر شوروی و هم در برابر ایران درجه بعدی، و بعد اینها به هر دلیل با آمریکایی‌ها جدیت بیشتری پیدا کردن و به آمریکا حمله کردن. البته میگم داستان‌های مختلفی هست. بعضی میگن مثلا خود دولت آمریکا پشت این قضیه بوده و القاعده رو به این سمت و سو سوق داده. ولی شخصا بر این باور نیستم. من تصورم اینه که این ناشی از سیاست‌های احمقانه و غیر اخلاقی رژیم آمریکا بوده که این گروه‌ها رو تربیت کرده برای کشتن و نابود کردن جاهای دیگه تو دنیا، و این نهایتاً باعث گرفتاری عمیق و بزرگ خود مردم آمریکا شد. و جالب اینجاست که بعد از این همه سال بعد دوباره آمریکایی تو لیبی و سوریه از همین افراطیون و از همین گروهک‌ها در کنار دولت ترکیه و عربستان و قطر و اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی دوباره از این ابزار استفاده کردن تا دولت‌های منطقه را از بین ببرن، که علی ظاهر اینا از خرابکاری گذشته‌شون چیزی یاد نگرفتن.
دولت آمریکا بعد از این حملات طبق یک دستورالعمل کاملا حساب شده نبردهایی را شروع کرد. ابتدا افغانستان 15 مهر 1380 آنها به مردم این کشور گفتند به زودی دموکراسی و صلح را در آغوش خواهید گرفت. اما آتش تازه روشن شده بود. رسانه‌های غربی یک سال بعد از حمله،
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها که بین‌المللی طی روزهای اخیر خشونت و کشتار در افغانستان به طور شدیدی رو به افزایش گذاشته است و ابعاد هرچه وسیع‌تری به خود گرفته، به گفته فرماندهان ارتش انگلستان این خونین ترین دوران در افغانستان بعد از سقوط رژیم طالبان به شمار می رود. رئیس ستاد مشترک ارتش انگلستان سر ریچارد دانت امروز صریحا اظهار داشت که تعداد سربازان انگلیسی در افغانستان در صورت گشوده شدن جبهه های جدید دیگر کافی نخواهد بود. علاوه بر انگلیسی ها، فرماندهان ناتو نیز به طور کلی تر از کمبود نسبی تعداد سربازان خیش در برابر کثرت جبهه ها در تنگنا و فشار قرار گرفتند.
اما جورج بوش هر جا می نشست از وعده های قبلی می گفت، وعده هایی که از نظر خیلی ها یک دروغ بزرگ بود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید میداند که جنگ هنوز پایان نیافته است، اما تردیدی ندارد که طالبان شکست خواهد خورد. پرزیدنت بوش در این زمینه میگوید پس از 5 سال طالبان و بقایای آن مذبوحانه تلاش میکنند دوباره کنترل کشور را به دست آورند، اما نخواهند توانست، زیرا مردم افغانستان اکنون طعم آزادی را چشیدند، زیرا دیدگاه آنها با دموکراسی که مردم افغانستان طالب آن هستند خانایی ندارد.
اختلاف ها درباره این حمله بالا گرفت. مخالفان بوش گفتند سیاست آمریکا جواب نداده است. نانسی پلوسی از نمایندگان آمریکا بعد از حمله افغانستان.
The war in Iraq has weakened our military. It has weakened our readiness. It has cost us so much in lives, which is the most important, in dollars, which is important, but not as important. And it has cost us in reputation in the world to make the American people safe.
جنگ عراق ارتش ما را ضعیف کرده و باعث کاهش آمادگی ما شده است. از لحاظ انسانی و مالی بهای گزافی پرداخته ایم که ضرر مالی بدتر از ضرر انسانی نیست. ایجاد امنیت بیشتر برای مردم آمریکا به بهای حیثیت و اعتبار بین المللی ما تمام شده است.
جورج بوش در تدارک حمله بعدی بود. جهان ترسید و تظاهرات ها شروع شد. آنها می گفتند بازی با آتش بس است.
میلیون ها نفر در سر تا سر جهان به نشانه مخالفت با جنگ احتمالی به رهبری آمریکا با عراق دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.
در استرالیا امروز قریب 250,000 نفر در دومین روز تظاهرات علیه جنگ احتمالی تحت رهبری آمریکا در عراق به خیابان‌های شهر سیدنی ریختند. تظاهرات استرالیا جدیدترین تظاهرات در میان 600 تظاهرات ضد جنگ است که طی چند روز گذشته در گوش و کنار جهان برگزار شده.
آمریکا می گفت صدام سلاح شیمیایی دارد و یک تهدید جهانی است، اما بعداً مشخص شد که همه چیز یک دروغ ساختگی بوده است. برخی در داخل آمریکا وزیر دفاع آمریکا را عامل این دروغ سازی ها می دانستند.
رامسفلد به تنهایی تصمیم می گیرد وقتی برای سیاستمداران مخالف ندارد، به دیدگاه اعضای دولت آمریکا وقعی نمی نهد و حتی نظر فرماندهان نظامی را نیز نادیده می گیرد و موج خشونت در عراق همچنان ادامه دارد و روزی نیست که خبری از کشتار مردم این کشور نرسد.
شب عید 1383 بمباران عراق شروع شد. رسانه‌های حامی آمریکا را نشانه آزادی عراق دانستند. رادیو بی بی سی فارسی گزارش داد.
جنابالی فکر کرد که بعد از سقوط صدام حسین، به هر حال این برکناری رفتن صدام حسین سقوطش چه نتیجه‌ای داشته برای مردم عراق تا کنند؟
مهمترین نتیجه اینه که میتونن یه نفس راحت بگیشن، آزادانه حرف بزنن، تظاهرات بکنن از جمله علیه آمریکا و علیه هر کسی که دلشون میخواد، و به نظر من این برای مردم عراق یه معجزه بود.
ماجراهای بعدی نشان داد خشونت سربازان آمریکایی تمامی ندارد. حتی مجلات مخالفشان در عراق تعطیل شد.
شنوندگان گرامی، در یکی از میتینگ‌های اعتراضی شیعیان عراق علیه نیروهای اشغالگر در شهر نجف امروز یک شنبه حداقل 20 نفر کشته شدند. نماینده مقامات بهداری و بهزیستی در نجف اعلام کرد که در این تظاهرات 200 تن دیگر نیز مجروح گردیدند.
اوضاع عراق همچنان بحرانی است. اخبار رسیده از این کشور جنگ زده به شدت نگران کننده.
این راهپیمایی از جمله تظاهراتی بود که در اعتراض به بسته شدن دفتر هفتنامه الحوزه صورت گرفت که آمریکایی ها میگویند مردم را به اعمال خشونت با نیروهای ائتلاف برمی انگیزد.
رویای ساختن خاورمیانه جدید ناگهان فرو ریخت. کمتر از 2 سال بعد در خود آمریکا هم دولت جورج بوش به عنوان دولت دروغگو شناخته شد و نارضایتی از جنگ بالا گرفت. آمارها بهترین دلیل بودند.
نظرسنجی مؤسسه پیو حاکی از آن است که 58% از مردم آمریکا معتقدند عملیات نظامی این کشور در عراق ناموفق بوده است. 47% گفتند اوضاع عراق نه فقط کمکی به مبارزه با تروریسم نمی کند، بلکه موجب گسترش فعالیت‌های تروریستی شده است.
در اروپا هم برخی نشریات گفتند که هزینه جنگ آینده کشورشان را خراب خواهد کرد. مجله تایمز در مقاله مفصل نوشته بود:
روزنامه تایمز بریتانیا در سرمقاله خود تحت عنوان بحران برای فرزندان ما نوشته است: کمتر روزی است که خبری از کشته شدن نیروهای بریتانیایی و ناتو در افغانستان منتشر نشود. نوشته تایمز به نظر می رسد که نیروهای ائتلاف نفرت و انزجار مردم را دامن می زنند. به گونه ای که به نوشته روزنامه تایمز نیروهای بریتانیایی در قرن 19 و قشون اتحاد شوروی سابق در قرن 20 این کار را کردند. تایمز خواستار بهبود تاکتیک های نظامی در افغانستان شده و نوشته است که از برنامه های اصلی انحراف صورت گرفته و نیروهای نظامی در انزوا قرار گرفتند. تایمز نوشته است که شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان افزایش می‌یابد و روند دستیابی به قلب‌ها و اسان مردم از دست رفته است. به نوشته تایمز، هدف نهایی باید این باشد که افغانستان را بدون اینکه در هر جو مرد رها گردد ترک کند.
حالا 19 سال از حملات 11 سپتامبر 2011 گذشته. امروز بهتر می توانیم میراث نبردهایی که جورج بوش از آنها به عنوان نبردهای عقیدتی نام می برد صحبت کنیم. دکتر محمد رضا مرندی، استاد روابط بین الملل.
خب اولا اینکه آمریکا یک دموکراسیه که خود این محل بحثه. تامسکی، نوئم تامسکی حدود 40 سال پیش گفته بود که آمریکا یک کشور تک حزبیه با 2 تا جناح، جناح دموکرات و جمهوری خواه، و این در واقع یک حکومت سرمایه‌داری که به پلوتاکراسی تبدیل شده یا به اولیگارکی، و اینو اون موقع گفته. الان که دیگه بدتر شده. بنابراین این که دنبال ترویج دموکراسی یا یک همچین چیزی باشن که مضحکه. همه میدونن که بحث تسلط بر منابع نفتی و گازی و تسلط بر منطقه عمومی غرب آسیا و شمال آفریقا بوده، و خب اگه محصول دموکراسی، اگه واقعا بپذیریم که دموکراسی همین آقای ترامپ باشه، خب فکر نمی‌کنم همه دموکراسی رو تایید بکنن، اگر فرضم بکنیم که واقعا دموکراسی باشه این کشورا. ولی این سیاست شکست خورده، باعث شده که بعد از نزدیک 2 دهه آمریکا تریلیاردها دلار از دست بده به خاطر این جنگ‌های ویرانگر پی در پی، و بحران اقتصادی که امروز در آمریکا می‌بینیم و بحران سیاسی و بحران اجتماعی، بخشیش ناشی از سرمایه‌داری و لیبرالیسم و طبیعتشه، بخشیش هم نتیجه این جنگ‌هاست که البته خود این جنگ‌ها نتیجه لیبرالیسم و سرمایه‌داری. همین دیروز ترامپ گفته بود که علت این که خلاصه این فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا دنبال جنگن تا بتونن سلاح بر این کارخونه سلاح تولید بکنن. خود این آقای جنایتکار جنگی راجع به نیروی مسلح آمریکا اینگونه حرف میزنه. وقتی خودشون این اعترافو دارن راجع به ماهیت سرمایه‌داری و لیبرالیسم، دیگه برای ما که دیگه مثل روز روشنه که وضعیت در واقع چگونه است.
همان گونه که حملات 11 سپتامبر زندگی ما در غرب آسیا را تغییر داد، در خود آمریکا هم مسئله مهمی است. نسل جدید میپرسد آیا حال آمریکا بعد از آن حمله و آن جنگ‌های دروغین بهتر شده است؟
نوزده و 26 دقیقه، اینجا رادیو ایران. در بهار و لنبار از حضرت امام حسین علیه السلام حدیثی روایت شده که فرمودند بخشنده ترین مردم به افرادی می بخشد که از آنها امید پاداش و جبران نداشته باشد. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سرخیالی زین خوبتر نباشد.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه شروع یه چیز درست باشه، امید به درست بودن بقیهش هم میره. تو شروع کار سلام. ما تا نفهمیم امکاناتی که در اختیارمون هست و موقعیتی که داریم و در کنارش اصلا این که به کجا میخواییم برسیم و هدفمون به اصطلاح چیست، اگر که از اینها فهم و درک و آگاهی درستی پیدا نکنیم، هزاران تلاش هم که بکنیم مستاق الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا میشیم. یعنی مثلا کسایی که تلاش میکنن تو زندگی ولی در مسیر غلط و گمراه و بدون هدف و نهایتا خودشون رو خلاصه هی به این در اون در زدن ولی هیچی دستگیرشون. دیدیم تو زندگی و تو عالم بعضی ها که خلاصه مجموعی از اطلاعات بی استفاده هستن، رفتن رشته های مختلفی، حالا چه دانشگاه چه روش های دیگری، تحصیل کردن، فکر کردن، کار کردن، تلاش کردن، ولی تهش میبینی که تو هیچ کدوم از اونها به هیچ چیز درست درمونی نرسیده و آخرش هم تکلیفش با خودش روشن نیست. ممکنه به نظر شما در یه همچین حالتی به جایی برسیم، اصلا وقتی که هدفی برای جایی نداریم رسیدن برای جایی هم دیگه معنی نداره. مرحوم آیت الله حق‌شناس تذکر و تلنگر جدی به هممون میزنن.
توی خلاصه ارکان و انجم و املاک، ولی چه سود که خود را نمی کنی ادراک. من خودم درک نکردم چه شخصیتی هستم، از کجا آمدم، بهره چه آمدم، کجا باید برم، خودمو درک نکردم برادر عزیزم. یک تصمیم قاطع باید بگیرم، اما نمیتونم اون تصمیم قاطع رو بگیرم، نمیتونم. حالا چه در مادیات چه در